اون جعبه پلاستیکی 500 دلاری که همین الان زیر تلویزیون شما نشسته و داره خاک میخوره رسماً منقرض شده.
آره، فقط هنوز روحش هم خبر نداره که کارش تمومه.
دقیقاً. به بررسی عمیق امروز ما خیلی خوش اومدین. راستش ما امروز یه مقاله فوق‌العاده جامع از مجله تکمگ روی میز داریم که می 2026 منتشر شده. تیترش هم اینه: مرگ سخت افزار، عصر تسلط بازی‌های ابری.
یه تیتر خیلی جسورانه.
واقعاً همینطوره. مأموریت ما در این گفتگو اینه که کالبد شکافی کنیم چطور کنسول‌های بازی خانگی، یعنی همون قول‌هایی مثل پلی‌استیشن 6 یا ایکس باکس‌های نسل جدید با آخر خط رسیدن. می‌خوایم فناوری‌هایی که این تغییر رو ممکن کردن بررسی کنیم
و البته پیامدهای ترسناک و جذابی که برای مفهوم مالکیت دیجیتال شما به همراه داره رو مشاکافی کنیم.
درسته. ببینید، فرقی نمی‌کنه شما یه گیمر حرفه‌ای باشین یا کسی که صرفاً کنجکاو آینده تکنولوژیه. این تغییر پارادایم قرار نحوه تعامل شما با تمام رسانه‌ها رو کلاً زیر و رو کنه.
کاملاً. این فقط یه آپدیت ساده تو دنیای سرگرمی نیست، یه دگرگونی بنیادینه.
راستش من وقتی داشتم منابع رو می‌خوندم مدام تصویر دایناسورها میومد تو ذهنم. این کنسول‌های 700 دلاری دقیقاً مثل دایناسورهایی هستن که دارن با ابهت تو جنگل قدم میزنن و اصلاً نمیدونن یه شهاب سنگ عظیم همون لحظه به زمین خورده.
تعبیر خیلی جالبیه.
خب بیایم این قضیه رو باز کنیم. برای اینکه بفهمیم چرا سخت افزارها مردن، اول باید ببینیم دقیقاً چی جای اونا رو گرفته. یعنی چرا قانون طلایی تکنولوژی یهو به بن‌بست رسید؟
اون شهاب سنگی که گفتی در واقع همون بلوغ کامل سرویس‌های پردازش ابری بود. تو سال 2026 شرکت‌های مثل سونی و مایکروسافت کلاً مسیرشون رو عوض کردن.
یعنی دیگه خبری از اون صفای طولانی برای خرید کنسول نیست؟
اصلاً. شما الان یه تلویزیون هوشمند سامسونگ یا الژی می خرید، برنامه های ایکس باکس کلاود و پلیستیشن استریم پیشفرض روشون نصبه. فقط یه کنترلر می خواین و یه اینترنت.
و جالب ترین که تو مقاله نوشته بود نسخه فیزیکی پلیستیشن 6 کلن لغو شده. یعنی دستگاهی که قرار بود قلب تپنده بازی ها باشه، حالا شده یه دانگل 50 دلاری یا یه سری استیکای ابری 20 دلاری که وصل میشن پشت مانیتور شما.
آره، این همون چیزیه که دکتر لیزا سو مدیرعامل AMD گفت. ما برای لوازم الکترونیکی مصرفی به سقف قانون مور رسیدیم.
خب من اینجا میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. این رسیدن به سقف یعنی چی؟ یعنی دستگاه از شدت گرما ذوب میشد؟
راستش محدودیت‌های حرارتی کنسول‌ها دیگه اجازه نمیداد به گرافیک‌های فوق واقع‌گرایانه مثل همون پس تریسینگ برسیم. هرچی تراشه‌ها قوی‌تر می‌شدن، خنک کردنشون توی فضای کوچیک خونگی غیر ممکن می‌شد.
آها، پس راه حل این بود که پردازش بره بیرون از خونه.
دقیقاً. موتورهای بازی‌سازی حالا بازی رو برای سرورهای عظیمی می‌سازن که ده‌ها کارت گرافیک قدرتمند دارن. اونا فقط یه خروجی ویدیوی 8K برای شما میفرستن.
خب باید اعتراف کنم که پایان اون کابوس آپدیت های 100 گیگابایتی و پر شدن حافظه واقعا یه پیروزی بزرگه. هر لگ و تأخیر خلاص شدیم. یادم قبلا کنترلر رو پرت میکردیم سمت دیوار.
برای رسیدن به جواب این سوال باید بریم سراغ یه شکست بزرگ تو گذشته. پلتفرم آن لایف تو سال 2010 یادتونه؟
اوه، آن لایف. ایدهش عالی بود ولی اینترنت ADSL اون زمان کلن خفش کرد.
دقیقاً. و بعدش گوگل استادیا رو تو 2019 داشتیم. گوگل دو تا اشتباه مهلک کرد. اولیش اقتصادی بود. بازی رو با قیمت کامل 60 دلار میفروخت در حالی که شما فقط استریمش میکردی.
و اشتباه دومش فنی بود، نه؟
آره، از فشرده سازی قدیمی H265 استفاده میکردن.
اینجاش برام خیلی جالب بود چون H265 برای تماشای نتفلیکس عالیه، چون میتونه ویدیو رو بافر کنه. اما تو بازی که یهو زاویه دوربین رو با سرعت میچرخونی چی؟
خب همونجا کم میاره. سیستم نمیتونست این تغییرات ناگهانی را هندل کنه. افت کیفیت میداد و تازه دستگاه‌های مثل کروم کاست از شدت تلاش برای دیکود کردن داغ میکردن.
عجیبه. پس چی شد که تو 2026 ورق برگشت؟
انقلاب زیرساختی، شبکه 6G اومد، اینترنت ماهواره استارلینک V4 را افتاد، ولی مهمتر از همه پردازش لبه‌ای یا ایج کامپیوتینگ توسط AWS و آژور بود.
خب برای شنونده‌های ما که شاید ندونن پردازش لبه‌ای چیه، خیلی ساده است. قبلا سرور بازی هزاران کیلومتر دورتر بود. نور باید از کابل‌های زیر اقیانوس رد می‌شد تا برسه به شما.
که یعنی تدخیر.
دقیقاً. اما حالا سرورها اومدن تو همون شهر یا حتی محله خودتون، یعنی تو لبه شبکه.
و نتیجهش میانگین پینگ جهانی 8 میلی ثانیه است. پینگ اینترنت فیبر نوری تو آمریکای شمالی به 6 میلی ثانیه رسیده. اینترنت‌های مسی قدیمی کلاً منسوخ شدن.
اینجاست که داستان واقعاً جالب میشه. قضیه فقط سرعت اینترنت نیست، درسته؟ هوش مصنوعی اینجا وارد بازی میشه.
آره، هوش مصنوعی پیش بینی حرکت قبل از اینکه شما حتی دکمه رو فشار بدی، فریم بعدی رو رندر میکنه.
واو، این یه مقدارم ترسناکه. و بعد تو مقاله میرسه به فشرده سازی عصبی ویدیو. پهنای باند از 150 مگابیت کم شده به 45 مگابیت، سرور کلن فرستادن پیکسل ها رو متوقف کرده.
چیزی که اینجا فوق‌العاده جذابه اینه که سرور فقط یه سری بردارهای حرکتی ریاضی رو میفرسته.
بذارین یه مثال بزنم که برای شما که دارین گوش میدین روشن بشه. قبلا استریم ویدیو مثل این بود که سرور ثانیه 60 تا تابلو نقاشی کامل رو با پست براتون بفرسته.
آها، که خیلی سنگینه.
ولی الان مثل اینه که فقط یه طرح خطی سیاه‌سفید و راهنمای رنگامیزی براتون ایمیل میکنه. بعد پردازنده هوش مصنوعی تو تلویزیون شما تو کسی از ثانیه خودش اون بوم رو رنگامیزی میکنه.
در واقع تلویزیون شما داره اون تصویر HK رو توهم میزنه.
این کلمه توهم زدن خیلی دقیقه. یعنی تصویری که میبینیم همونی نیست که سرور فرستاده. حدس تلویزیون خودمونه.
دقیقاً همینه. و این روش باعث شده نوسانات اینترنت دیگه تصویر رو تار نکنه. چیپ به هوش مصنوعی خودش پیکسل‌های خالی رو میسازه. به خاطر همینه که سخت افزار شما الان فقط به یه NPU، وایفای 7 و کنترلرهای وایفای دایرکت نیاز داره.
همون کنترلرهایی که مستقیم به روتر وصل میشن تا تأخیر تلویزیون رو هم دور بزنن. خب حالا که پیکسل ها دارن توهم زده میشن و لگ کلن از بین رفته، پول واقعی توی میان به جیب کی میره؟
یه زلزله اقتصادی رخ داده. مدل قدیمی که سونی و مایکروسافت کنسول رو با ضرر میفروختن تا پولش رو از بازی‌های 70 دلاری در بیارن، کلاً نابود شده. الان همه چیز اقتصاد اشتراکیه.
همون ماهی 20 دلاری که میدیم.
آره، مدل ساس یا نرم افزار به عنوان سرویس.
آمارهای مقاله دیوانه کننده است. درآمد مایکروسافت از اشتراک ابری توی فصل از سال 2026 بیشتر از 2 سال فروش سخت افزار ایکس باکس سری ایکس.
ارزش بازار اشتراکی از 6 میلیارد تو 2023 رسیده به 120 میلیارد تو 2026. 1900% رشد.
و در مقابل بازار فیزیکی 94% سقوط کرده. فروشگاه‌هایی مثل گیم استاپ 80% ارزششون از دست دادن.
تولید کننده های تراشه هم همینطور، تقاضا برای تراشه های مصرفی AMD سقوط کرده، اما ارزش انویدیا سر به پلک کشیده چون سرورها گرافیک های مثل RTX 6080 سوپر میخوان.
البته مقاله یه استثنای جالبم داشت. نینتندو. اونا با سویچ سویچ هنوز چسبیدن به سخت افزار فیزیکی و بازی های آفلاین.
البته اونا هم یه رابط ابری مخفی گذاشتن برای روز مبادا.
آره، حواسشون جمعه. خب همه اینا در نهایت چه معنایی داره؟ به زبون ساده شرکت ها فروش تیغ تراش با ضرر رو متوقف کردن و حالا دارن مستقیما پول خود عمل اصلاح کردن رو ماهانه از حساب شما کم میکنن.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که این یه رویای محقق شده برای شرکت هاست، اما ما رو به یه کابوس و دوراهی تاریک برای مصرف کننده میکشونه. بحران مالکیت.
دقیقاً. بیاین اینو بشکافیم. تو گوشه سبز رینگ مزایای مطلق. هزینه سخت افزار شما صفره. گرافیک بی‌نهایت دارین چون سرورها گرافیک‌های 40,000 دلاری دارن. فایل‌های ذخیره‌تون هم حتی اگه اشتراک ندین تو ابر امنه.
حتی نسخه‌های کلکسیونی 200 دلاری هم الان یه توکن هولوگرافیک دارن به جای دیسک. اما بریم تو گوشه قرمز رینگ.
بله، ایرادات مرگبار.
بحران مالکیت دیجیتال. شما دیگه صاحب هیچ چیزی نیستین. برخلاف دیسکای پلی استیشن 2 تو سال 2004، شما حالا فقط یه توکن دسترسی رو موقتاً اجاره کردین.
و اینجاست که من به عنوان مصرف کننده میترسم. اگه لایسنس موسیقی یه بازی مثل GTA تموم بشه، ناشر میتونه کلن بازی رو از رو سرور پاک کنه. هیچ آلت آفلاینی هم وجود نداره.
مصرف اینترنت هم وحشتناکه. ساعتی 15 تا 20 گیگابایت. بازار بازی‌های دست دوم هم که رسماً مرده.
ببینید، من میخوام اینو از شما که دارین گوش میدین بپرسم. اگه من نتونم بازیم رو به دوستم قرض بدم یا نتونم بفروشمش، آیا سرگرمی من از یه اثر هنری تبدیل نشده به یه قبض خدماتی دائمی مثل قبض آب و برق؟
این مسئله یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. اینکه ما تا چه حد حاضریم حقوق مصرف کننده و مالکیتی که داشتیم رو فدای راحتی دسترسی و گرافیک کنیم. این پادارمان شهر حقوق دیجیتاله.
این دقیقا همون مسیریه که نتفلیکس تو سینما و اسپاتیفای تو موسیقی رفتن. ما مالکیت فیزیکی رو دادیم رفت تا از شر خرید دستگاه‌های 600 دلاری راحت بشیم.
و حالا این الگو داره تمام ابعاد و زندگی دیجیتال ما رو تسخیر میکنه.
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به یه فکر نهایی. بیاین بحث امروز رو با یه ایده تکاندهنده ببندیم که تو فصل هفتم مقاله تکین مگ بود. چشمنداز 2030. استراتژیست ها پیشبینی میکنن مرحله بعدی چیه؟ ادغام رابط های مغز و رایانه، همون BCI.
که یعنی کنترل مستقیم با ذهن؟
آره. ببینید، ما امروز فهمیدیم که شرکت‌های بزرگ پردازش رو از خونه‌های ما بردن تو سرورهای ابری تا مثلا گرافیک بهتری به ما بدن.
خب، ظاهر قضیه این بود.
اما چی میشه اگه دلیل اصلی این کار متمرکز کردن قدرت پردازشی عظیمی باشه که برای خوندن پالس‌های عصبی و داده‌های بیومتریک ما تو لحظه نیاز دارن؟
یه تئوری قابل تأمل و عجیبه.
اگه امروز هوش مصنوعی تلویزیون شما میتونه پیکسل ها را توهم بزنه، تو سال 2030 که دیگه اصلا کنترلری وجود نداره و بازی ها مستقیم با مغز شما در ارتباطن، اونا قراره چه چیزی رو مستقیما درون ذهن شما توهم بزنن؟
این واقعا چیزیه که شنونده ها باید بهش فکر کنن.
به این موضوع خوب فکر کنید. ما مالکیتمون رو دادیم، نکنه کنترل ذهنمون هم قدم بعدی باشه؟
ممنون که تو این بررسی عمیق و پر از چالش همراه ما بودین. تا گفتگوی بعدی، مراقب خودتون و البته دارایی‌های دیجیتالتون باشید.